با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
آقای زراعتی ببخشید، دیروز که کتاب میخوندید برق قطع شد.
بله.
و متاسفانه ضبط ما هم قطع شد و هیچ چیزی از برنامه دیروز نداریم. اگر که محبت بکنید، به خاطری که این روند کار به خصوص در آرشیو ما به هم نخوره، دیروز رو نادیده بگیرید و مجددن بخوانید، محبت میفرمایید.
خواهش میکنم. من میخواستم یک پاراگراف جلوتر بخونم ولی برمیگردم و همون از جایی که
بله
نوشته بودیم دوشنبه از اونجا میخونم.
لطف میفرمایید. خواهش میکنم
با اجازتون.
خواهش میکنم.
ادامه سرگذشت پرنسس ایراندخت قاجار، به نقل از روزنامه مرد امروز، نوشته نصرالله شیفته. یک روز شاه با عصبانیت مختاری را نزد خود خواست. اعلی حضرت همایونی چون در حال غضب بودند، تیمسار سرپاس معده خود را حاضر برای هضم انواع و اقسام فوش‌های ریز و درشت نر و ماده می‌نمود. خاطر ملوکانه از این پیش آمد به قدری عصبانی بود که نمی‌شد برای آن حدی قائل شد. مسخرگی از این بالاتر نبود که یک خانواده محترمی که منتسب به دربار سابق است را به نام نامزدی به تهران آورد، و حالان که خواهش ملوکانه غیر از این بود. اعلی حضرت همایونی امر صریح دادند. اولا این موضوع به نحو بسیار رضایت بخشی ترمیم شود. ثانیا پرونده امر به هر ترتیبی ممکن است ماست مالی شود که بیش از این اسباب زحمت نگردیده و به دست و دهانها نیفتد. ثالثاً باید بسیار مراقبت کرد که این مطالب را در مطبوعات نشر نکنند. رابعاً از خانواده شاهزاده خانم کمال احترام و مراقبت و عمل آید. مختاری این مطالب را در مغز مطیع و دیکتاتور خود ثبت کرد. چند دقیقه بعد سازمان مختاری مشغول مرمت این افتضاح تاریخی گردید. پرونده قهاری تسلیم اداری بازرسی کل گشت و تحت دادستانی اداری آقای زرین نل نامبرده محکوم به انفصال ابد از خدمت گردید. در نتیجه از بازداشتگاه مجرد خارج گشت. یک روز تلفن مختاری زنگ زد. اعلی حضرت همایونی از مختاری خواستار شدند که شاهزاده خانم قاجار را به حضور ببرند. این خبر آنقدر که تصور شود در شاهزاده خانم که بسیار متأثر و عصبانی به نظر می رسیدند تأثیر کرد. بیمان می رفت که استکاکی رخ دهد. به هر حال احضار ملوکانه غیر قابل استنکاف بود. در ظرف نیم ساعت لباس شاهانه به تن شاهزاده خانم شد. نامبرده با اتومبیل شهربانی به اتفاق سرپاس مختاری عازم قصر سلطنتی گردیدند. شاه سابق به عادت همیشگی در میان باغ قدم می‌زد. اتومبیل مختاری دم در توقف کرد. شاهزاده خانم به اتفاق مختاری پیاده شد، وارد باغ گردید. مختاری مانند میخ به حالت احترام بر جای ایستاد و شاهزاده خانم بسیار محترمانه مراسم ادب به جای آورد. رضا شاه که کمی متأثر به نظر می رسید جلو آمد، با شاهزاده خانم دست داد و جلوتر آمد. سپس احوال وی را پرسید. بعد از چند دقیقه رضا شاه جریان وقایع خواستگاری قهاری را از شاهزاده خانم استفسار نمود. پرنسس عین وقایع را از اول تا انتها برای شاه بیان کرد. رضا شاه که سراپا گوش به سخنان پرنسس میداد بسیار متأثر و اندوهگین به نظر می رسید. چون سخنان شاهزاده خانم پایان یافت، رضا شاه با قیافه اندوهناک در حالی که با دست با مهربانی به پشت شاهزاده خانم میزد گفت: من از این پیش آمد فوق‌العاده متأثر و متأسفم. به شما اطمینان می‌دهم که اگر مانع قانونی در بین نبود، من به این ازدواج راضی و راغب بودم. متأسفانه به طوری که شما هم شاید بدانید، قانوناً این ازدواج من شده است. به هر حال من برای جبران این پیش آمد دستور می‌دهم که شهربانی در جلوگیری از افشای این وقایع جدیت لازم به عمل آورد. شما هم تا هر لحظه‌ای که میل دارید در ایران خواهید بود و هر نوع مساعدتی که از من می‌خواهید تقاضا کنید تا دستور انجام آن را بدهم. به مختاری می‌سپارم که مراقبت کنند به شما در ایران سخت نگذرد. رضا شاه بدین وسیله از دختر خانم سبیه احمد شاه پوزش خواست و استمالت نمود. شاهزاده خانم هم ابراز تشکر نمود. روی هم رفته این انسانیت و معذرت خواهی رضا شاه تا حدی در رفع کدورت خاطر پرنسس مؤثر واقع گردید. عین همین دستورها به مختاری صادر گردید. سپس شاه اجازه مرخصی داد. شاهزاده خانم به همان وضعی که با مختاری آمده بود مراجعت به منزل نمود. بقیه گزارش شرح ماجرای قهاری مأمور آگاهی بعد از شهریور 1320 است. به طوری که ملاحظه شد نویسنده مقداری خیال بافی را در ماجرا داخل کرده، از جمله شرح و بسط درباره مهمانخانه لوکس اقامتگاه ایران دخت و دایی او که در اینجا نصرت السلطان نامیده شده، در حالی که مادر ایران دخت به نام سید خانم بعد از جدایی از شاهزاده ظهیر السلطان همسر سرهنگ افشار قاسملو شد و از او صاحب دو پسر شد، یکی به نام مهندس عزیز الله افشار تو قاسملو که در این شرح حال نام او در چند جا آمده است و هر دو دایی های ایران دخت بودند ولی دخالتی در ماجرا نداشتند. از آن گذشته نصرالله شیفته مادر ایران دخت را دختر کامران میرزا نایب السلطنه نوشته، در حالی که دختر کامران میرزا مادر احمد شاه بود نه همسر او. ایران دخت از سالهای جوانی به بعد، ایران دخت در دوران 6 ساله جنگ جهانی دوم در آمریکا بود. در سال 1327 خورشیدی به ایران آمد. بازگشت او غوغایی در خانواده ایجاد کرد. سال 1327 از جمله سالهای معدود آزادی مردم ایران در طول تاریخشان بود. به این ترتیب برخلاف سال 1316 که رضا شاه دستور داده بود دختران احمد شاه با مردم تماس نگیرند یا ازدواج کنند و یا به خارج برگردند، این بار در دوره اول سلطنت محمد رضا شاه کسی مزاحم و مانع ملاقات خیشاوندان با آنها نشد. من در آن زمان داماد عمویم مرحوم عیسی بهزادی و خانم کوکب الملوک بهزادی خاله ایران دخت نبودم. نسبتی با ایران دخت نداشتم. دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران بودم. به خلق و خوی جوانی و دانشجویی به سرنوشت فرزندان شاهان سابق و لاحق توجه نداشتم. در آن مدت حتی یک بار به دیدن دختر احمد شاه قاجار نرفتم، اما چون در دوران تحصیل در دانشگاه در خانه عمویم زندگی می کردم، خواه ناخواه مطالبی را که افراد خانواده به خصوص خانم هایی که از ایران دخت دیدار می کردند می گفتند می شنیدم. سخن بسیار بود. اینها به یادم مانده است: پرنسس در این سفر خیلی خوشگلتر شده، چشمهای درشت و سیاهش انقدر زیبا و باحالت است که نمی شود به آنها نگاه کرد. چرا از مژه‌هایش نمی گویی؟ شنیدم یک سیگار هما را روی مژه‌هایش نگه می دارد. متوجه دماغش نشدی؟ عمل کرده. راست می گویی؟ دیدم یک چیز در صورتش فرق کرده، اما دماغ خودش که قشنگ بود. قشنگ بود اما کمی خمیدگی داشت. حالا که صاف کرده خیلی بهتر شد. پانویس: در آن زمان هنوز جراحی زیبایی بینی در ایران رایج نشده بود و این کار عجیب می نمود. ادامه متن. دندانهایش صاف و مرتب است، عین صدف می درخشد. بعد صداها آهسته تر می شد. می گویند ممکن است شاه با پرنسس ازدواج بکند. بعد از طلاق فوزیه و عزیمت او به مصر، خانواده سلطنتی در جستجوی دختری برای شاه بودند. آن بار که ولیعهد در سوئیس عاشق پرنسس شد، رضا شاه مخالفت می‌کرد، اما حالا شاه خودش درباره ازدواجش تصمیم می‌گیرد. ممکن است به زودی این ازدواج سر بگیرد. شنیدم هفته قبل شکوه الملک، رئیس دفتر مخصوص، به منزل پرنسس رفت، از او خواست چند عکس در حالات مختلفه در عکاسخانه یا آباخت عکاس مخصوص دربار بگیرد تا برای شاه ببرد. در همان ایام بود که شنیدم ایراندخت خانه بزرگ و مجللی را که عبدالحسین نیکپور، بازرگان معروف و نماینده مجلس، به پسرش محسن نیکپور داده بود، به ماهی 1500 تومان اجاره کرده است. این پول در آن سالها مبلغ هنگفتی بود. خانه در یک بن‌بست در خیابان فرصت قرار داشت. آنها که آن خانه را دیده بودند می گفتند مبلمان خانه بی نظیر است، با اشیاء عتیقه و تابلوهای قیمتی و پرده های مخمل به یک قصر می ماند. یک پیانوی رویال قدیمی هم در گوشه سالن قرار دارد که پرنسس روزی چند ساعت سرگرم نواختن آن می شود. از همه مهمتر حیات بزرگ و استخر آن بود. در آن سالها استخر در خانه چیز نادری بود. و در میان این زمزمه ها به گوشم رسید که میان خانواده سلطنتی درباره ازدواج ایراندخت و شاه اختلاف نظر به وجود آمده است. موافقان این ازدواج عقیده داشتند با توجه به عشق شاه به پرنسس در زمان تحصیل در سوئیس، وصلت او با خانواده بزرگ قاجار که در حقیقت بزرگترین خانواده ایران محسوب می شد، باعث استحکام موقعیت شاه می شود. آن هم در زمانی که حزب توده ایران، گروه های روشنفکری چپ و بسیاری از سران عشایر که پدرانشان در زمان رضا شاه سر به نیست شدند و همچنین مذهبی ها با سلطنت مخالف هستند. اما مخالفان انگشت روی نکات دیگر می گذاشتند. ایراندخت 2 سال از شاه بزرگتر بود. ایراندخت ازدواج کرده بود، از همسر خود 3 فرزند داشت. از همه گذشته این ازدواج احتیاج به تغییر اصولی از قانون اساسی داشت که در آن سالها با آزادی مطبوعات و احزاب کار مشکلی بود. اما از همه مهمتر مخالفت ملکه مادر با این ازدواج بود. او که به خاطر داشت رضا شاه با همه خصومتی که با خانواده قاجار داشت، بعد از رسیدن به سلطنت 2 دختر از این خانواده به همسری انتخاب کرده بود، توراندخت امیر سلیمانی مادر شاهپور غلام رضا و عصمت الملوک دولت شاهی مادر عبدالرضا، احمد رضا، محمود رضا، حمید رضا و فاطمه پهلوی، مایل نبود پسرش هم با این خانواده وصلت کند. این بار سفر ایراندخت به ایران که شنیدم کسانی او را به امید ازدواج با شاه تشویق به این مسافرت کرده بودند، برایش مخارج زیادی به همراه داشت. او کیف دستی بزرگی داشت که هرگز از خود جدا نمی کرد. می گفتند داخل آن مقدار زیادی جواهر و اوراق بهادار است. اما طی هفته ها و ماه ها کیف دستی بزرگش هی کوچک و کوچکتر می شد. ایراندخت هنوز به بانک های ایران اعتماد نداشت که داراییش را به حساب پسنداز یا در صندوق امانات بگذارد، و از آن گذشته چون مقدار زیادی از ثروت پدر و عموهایش را دولت وقت مصادره کرده بود، می ترسید در کشوری بی حساب و کتاب یک روز دولت دست روی باقی مانده دارایی او بگذارد و همه را بگیرد. به این سبب در تمام مدت از اصل می‌خورد و از اصل خوردن هم معلوم است سرانجام به کجا می‌انجامد، تمام می‌شود. پس از مدتی ایراندخت که از ازدواج با شاه ناامید شده بود، برای آنکه از مخارج خود بکاهد، خانه‌ای در نزدیکی میدان 24 اسفند آن زمان، میدان انقلاب فعلی، اجاره کرد و با مادرش بدرالملوک و فرزندانش به آنجا رفت. خانم سمیله پارسیپور، فخرالملوک والا، در یادداشت‌هایی که درباره خواهرش خانم بدرالملوک، همسر احمدشاه، در مجله سپید و سیاه نوشته بود، اشاره کرد که او در تمام این مدت برای آنکه چشمش به مجسمه رضا شاه که سوار بر اسب در وسط میدان نصب شده بود نیفتد، به شیشه‌های اتاقش کاغذ روزنامه می‌چسباند. ایراندخت پس از مدتی ناامید از ازدواج با شاه و به علت مشکلات زندگی، دوباره عزم سفر کرد، دست بچه‌هایش را گرفت و عازم فرنگ شد. این سفر چند سالی طول کشید، اما ایراندخت پس از مدتی اقامت در فرانسه و آمریکا، یک بار دیگر در سالهای اول دهه 30 خورشیدی به ایران برگشت. چند سال در ایران ماند. در این زمان من مدیر مجله بودم. با توجه به شغلی که داشتم، نسبت به زندگانی او کنجکاوی پیدا کرده بودم. ما که در مجله شرح حال شاهزادگان خارجی را می نوشتیم، شرح حال او که از خودمان بود برای خواننده ها جالبتر بود. اما در آن سالهای بعد از 28 مرداد 1332، مطبوعات اجازه نداشتند درباره دختر آخرین پادشاه قاجار مطلبی بنویسند. بعضی از همکاران درباره زنهای فراوان فتلی شاه و هزار دختر و پسر او می نوشتند و گوشه ای از اسرار حرم ناصرالدین شاه را فاش می کردند، و یا درباره زنهای سوگلی او مانند جیران و انیس و دوله قلم فرسایی می کردند. کسی هم مانع نمی شد. آنها مرده بودند و به تاریخ پیوسته بودند، اما ایراندخت زنده بود و هنوز زنی جوان و زیبا بود. درباره او نمی شد نوشت، اما می شد او را دید و با او صحبت کرد. در این زمان با دختر عمویم که دختر خاله ایراندخت بود ازدواج کرده بودم. آنها با هم معاشرت داشتند. من هم اغلب او را می دیدم. به ادبیات سخت علاقمند بود و با فرهنگ فرانسه کاملا آشنایی داشت. در این سفر بود که ماجرای بلیت هواپیما و خبرنگاری ایراندخت به منظور سفر به سوئیس و تقسیم جواهرات پدری روی داد که شرح آن را در آغاز نوشتم. اکنون شرحی از جریان تقسیم جواهرات احمدشاه که از زبان سمیل خانم پارسیپور، خاله ایراندخت، شنیدم. در روز و ساعت معین، سه دختر احمدشاه قاجار، ایراندخت، همایوندخت و مریم و تنها پسر او فریدون میرزا، بعد از ارائه اسناد و مدارک و مطابقه آنها با وصیت‌نامه شاه قاجار، به زیر زمین بتون مسلح و ضد همه چیز آن بانک معتبر سوئیس هدایت شدند. در آنجا دو مأمور با تجربه آنها را به اتاقی آهنین که درهای پولادی 20 سانتی متری داشت بردند. در اتاق با احتیاط در صندوق آهنی بزرگی را باز کردند. بعد از بررسی مجدد نوشته‌ها و تطبیق آنها، صندوق آهنی دیگری را از داخل آن بیرون آوردند. کلیدهای وراث را به دست آنها دادند. با کلید مخصوص بانک، قفل مخصوص در صندوق را باز کردند. برای آنکه شاهزادگان با آرامش خاطر کار مشاهده و تفکیک و تقسیم محتویات صندوق را انجام بدهند، از اتاق پولادین خارج شدند. قبل از خروج به اطلاع آنها رساندند که اگر ضرورتی حضور آنها را ایجاب کرد، زنگ را، و اگر خطری غیر منتظره آنها یا جواهرات سلطنتی را تهدید کرد، دکمه خطر را فشار دهند. محافظان بلافاصله خود را به آنجا خواهند رساند و همزمان کلیه درهای بانک به طور اتوماتیک بسته خواهد شد. جواهرات سلطنتی آخرین پادشاه سلسله قاجاریان احتیاط‌های لازم را ایجاب می‌کرد. شاهزاده‌ها آنقدر صبر کردند تا کارمندان بانک بیرون رفتند. آنگاه با دلهره اما با امید و با دقت قفل‌ها را باز کردند. در صندوق را گشودند. هر یک به دیگری تعارف کرد که دست در صندوق کند. سرانجام همگی اجازه این کار را به برادر دادند. فریدون میرزا احتمالاً در حالی که دلش می تپید دست در داخل صندوق کرد. اولین چیزی که از آن خارج ساخت لباس سلطنتی احمد شاه بود. در لباس پادشاهی احمد شاه از مروارید دوزی ها و الماس دوزی ها و سنگ های قیمتی لباس های ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و محمد علی شاه اثری دیده نمی شد. حتی از لباس های رسمی شاهزادگان تراز اول زمان احمد شاه هم ساده تر بود. مقداری زردوزی روی سرشانه ها و جلوی سینه و دو نشان با سنگ های بدلی. احمد شاه در سالهای آخر اقامت در پاریس لباس شخصی می پوشید. احتمالاً این آخرین لباسش بود که قصد داشت در آخرین سفر اعلام شده خود به ایران، یعنی در تاریخ شهریور ماه 1304 که سرانجام نیز سردار سپه مانع انجام آن شد و وی را قبل از آمدن از سلطنت خلع کرد، از این لباس استفاده کند. کسی چه می داند؟ شاید طی 3 سالی که از خلع او از سلطنت و مرگ او گذشت بارها در عالم خیال این لباس را می پوشید. فرزندان با چشمهای اشکبار لباس پدر را بوسیدند و در گوشه‌ای گذاشتند تا به جواهرات برسند. اما بعد از آن فریدون میرزا به ترتیب یک عصا که احمد شاه از نوجوانی علاقه داشتان را به دست بگیرد، عصایی ساده و عادی و نه جواهر نشان، یک شلاق که شاید در سواری از آن استفاده می کرد و یک جفت دستکش عادی که احتمالاً به علتی نسبت به آن علاقه خاصی پیدا کرده بود، یک آلبوم عکس احمد شاه و چند شیء شخصی ولی بی ارزش دیگر بیرون آورد. برای فرزندان آخرین پادشاه قاجار همه اینها یادگارهای ارزشمند محسوب می شد و شاید در همان حال هر یک فکر میکرد کدام را بردارد، ولی در وصیت‌نامه از جواهرات سلطنتی احمد شاه سخن به میان آمده بود. تا اینجا از جواهر خبری نبود، اما انتظار زیاد به طول نینجامید. این بار وقتی فریدون میرزا دست به داخل صندوق کرد، دستش به شیء فلزی و سنگهای آن خورد. صورتش گشاده شد، آن را بیرون آورد. نیمتاج ملکه جهان، همسر محمد علی شاه، دختر کامران میرزا نایب السلطنه بود که به پسرش احمد شاه داده بود. دیدن نیمتاج این امید را در آنها زنده کرد که بعد از این نوبت به جواهرات خواهد رسید. همینطور یکی پس از دیگری انگشتری ها، دستبند ها، سینریز ها، جقه های الماس و یاقوت و برلیان خارج خواهد شد. البته چنین هم شد، چند قطع جواهر دیگر بیرون آورده شد، اما نه در حد تاج و نیم تاج و دستبند و سینریز و حتی غیر قابل مقایسه با آنها، ولی به هر حال جواهراتی را بیرون آوردند. وارثان که امید داشتند تا آخر عمر با جواهرات شاه بابا به راحتی زندگی خواهند کرد، بعد از تقسیم آنها دانستند که اگر فروش این چند قطع جواهر 3-4 سال هم مخارج زندگی آنها را تأمین کند، باید شکرگزار پدر تاجدار خود باشند. به طوری که حسین مکی در کتاب مختصری از زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه قاجار نوشته، احمدشاه پس از مرگ 450,000 لیره ثروت از خود باقی گذاشت که قسمتی به صورت املاک مزروعی و زمین بود که از پدر به ارث برده بود یا خود خریده بود، به طوری که از نوشته های مورخین معاصر و رجال آن زمان برمی آید احمدشاه در تمام دوران سلطنت هیچ نوع سوء استفاده مالی نکرد. ثروت او قسمتی میراث پدر بود و قسمتی حقوق ماهانه ولیعهدی یا به قول خودش صرف جیب و حقوق سلطنتی که قسمتی را با امساک خرج می کرد، بقیه را به عنوان پسنداز در بانک ها می گذاشت. پس از سفر تقسیم جواهرات باز 2 سالی ایران دخت در فرانسه و آمریکا گذراند تا در سال 1339 خورشیدی که مجددا به ایران برگشت. در این هنگام او 43 ساله بود، اما هنوز بسیار زیبا بود. این آخرین سفر او بود که بازگشت نداشت. در این زمان با یک امیر لشکر ارتش به نام تیمسار سرلشکر قدیمی ازدواج کرده بود. در آغاز که آنها را در میهمانی‌های خانوادگی می‌دیدیم، روابطشان بسیار خوب بود. تیمسار چون نظامی بود و به سلسله مراتب اهمیت می‌داد، به ایران دخت به عنوان دختر یک پادشاه احترام می‌گذاشت. همواره مراعات حال او را می‌کرد، اما با گذشت زمان به این نتیجه رسید که اگر رعایت این اصول در محیط نظامی و در سربازخانه قابل قبول باشد، در خانه و محل استراحت قابل تحمل نیست. ازدواج آنها حدود 1 سال طول کشید. بعد از جدایی ایران دخت کلامی علیه همسر سابق خود نگفت، ولی در خانواده شنیدم که تیمسار از کتاب خواندن ایران دخت، از پیانو زدنهای ایران دخت و از طرز سینما رفتن ایران دخت گله‌مند بود. می گفت شبانه روز بیشتر وقتش را صرف مطالعه می کند، حتی در وان حمام هم کتاب از دستش نمی افتد. این کار هر روز ساعتها طول می کشد. علت آن بود ایران دخت آنقدر به مطالعه علاقه داشت که متوجه گذشت زمان نمی شد. جز این هم روزی 1-2 ساعت صرف نواختن پیانو می کرد. در مورد طرز سینما رفتن ایران دختم تیمسار درست می گفت. در آن زمان در آغاز شروع هر سانس سینما سرود شاهنشاهی نواخته می شد و تصویر بزرگ شاه روی پرده می آمد و همه می بایستی بایستند. ایران دخت برای آنکه ناچار نشود در مقابل تصویر شاه و سلام شاهنشاهی به پا خیزد، آنقدر در سالن انتظار سینما می ماند تا سرود تمام شود، آن وقت وارد سینما می شد. درباره خصوصیت های ایران دخت قاجار در صفحات گذشته چیزهایی نوشتم. به عنوان خاتمه کلام در این باره می نویسم: او زنی با شخصیت، با سواد، اهل مطالعه و بسیار زیبا بود. اعضای صورتش متناسب، پوستی سفید و اندامی موزون داشت. در اواخر عمر کمی چاق شده بود، پوستش به تیرگی می زد و کوتاه به نظر می رسید. از این نظر به پدرش احمد شاه شباهت پیدا کرد. در میان افراد نزدیک خانواده فروتن بود، اما همین که یک غریبه وارد مجلس می شد، حالت شاهزاده خانمی به خود می گرفت، کم حرف می زد، در محافل بیشتر شنونده بود، هرگاه سخن دلنشینی از کسی می شنید، با خنده‌ای کوتاه او را تشویق می کرد. به طور کلی رفتارش آهسته و همراه با متانت بود. راه رفتن، غذا خوردن، سخن گفتن و خلاصه همه کارها را به آهستگی انجام می داد. همیشه یک قرآن در اتاق پذیرایی داشت، اما همواره طوری می نشست که پشتش به قرآن نباشد. دروغ نمی گفت، اهل غیبت نبود، از کسی بدگویی نمی کرد. حتی نشنیدم از رضا شاه که پدرش را از سلطنت خلع کرده بود و سلسله 150 ساله قاجاریان را منقرض کرده بود، به زشتی یاد کند. نسبت به محمد رضا شاه هم با توجه به عشق اولیه میتوان گفت بی تفاوت شده بود. برخلاف او، مادرش بدرالملوک والا همسر احمد شاه تا آخر کینه رضا شاه را در دل میپرورید. یک روز در یک میهمانی خانوادگی، زن جوانی از افراد خانواده که از اتفاق با ایران دخت خویشاوندی سببی و نسبی نداشت، شروع کرد به مسخره کردن شاهزاده ها و تا توانست از آنها بد گفت. اما آشکار بود که هدفش از آن حرفا توهین به ایران دخت است. حاضران از آن وضع ناراحت شدند، ولی چون آن خانم فردی بددهن بود، دانستند هر نوع دخالت او را جریتر می کند. بانوی یاوگو بعد از آن که عقده دل را خالی کرد، خداحافظی نمود و رفت. پس از رفتن او هم مدتی سکوت برقرار ماند. هیچ کس نمی دانست چه بگوید، تا آنکه خود ایران دخت به حرف آمد و گفت من که به این خانم بدی نکرده بودم، پس چرا او اینقدر به من ناسزا گفت؟ ایران دخت به زر و زیور علاقه‌ای نداشت، با آنکه تا آخر شایع بود کیفش که هرگز آن را از خود جدا نمی کرد پر از جواهر است، که چنین نبود. ایراندخت در تمام این سالها فقط یک زنجیر ساعت فقط یک زنجیر ساخت کارتیه به گردن می آویخت. ایراندخت زن ولخرجی نبود، هرگز گشاد بازی نمی کرد، همیشه زندگی را به قناعت می گذراند. به سیاست علاقه نداشت، اگر درست بخواهید به سیاست اعتقاد نداشت. فقط یک بار شنیدم که درد دل کرد. 6 ساله بودم وقتی اقامت شاه بابا در فرانسه به طول انجامید. گاهی از خیشاوندان نزدیک می شنیدم که از این کار پدرم انتقاد می کردند. آنها از این که می دیدند رضاخان به تدریج همه پایگاه های قدرت را قبضه می کند، اما پدرم بی اعتنا به اقدامات او به زندگی در پاریس ادامه می دهد، تأسف می خوردند و اعلام خطر می کردند. احمد شاه مردی قانونمند بود، به قانون دوستی تظاهر نمی کرد، به آن اعتقاد داشت. در تمام 22 سالی که پادشاه بود همه کارها را به سیاستمداران واگذار می کرد، جز یکی دو بار خودش تصمیم نگرفت. در مقابله با سردار سپه اتکای او به قانون اساسی بود که در یکی از مواد آن نوشته شده بود که سلطنت در سلسله قاجار نسل بعد نسل باقی خواهد ماند. شنیدم وقتی مجلس شورای ملی در 9 آبان 1304 خورشیدی سلسله قاجار را منقرض اعلام کرد و حکومت موقتی را به شخص رضاخان پهلوی واگذار کرد و مجلس مؤسسان در تاریخ 22 آذر 1304 با تغییر اصول 36 و 37 و 38 و متمم قانون اساسی رضاخان را پادشاه ایران اعلام نمود، تنها عکس العمل احمد شاه این بود که گفت این کار برخلاف قانون است. حتی شنیدم در صدد برآمد وکیل بگیرد و علیه رضا شاه اقامه دعوا کند تا ثابت شود او پادشاه قانونی ایران است. خب آقای رئیس، مثل که وقتمون تموم شد و چند
ساعت
مونده هنوز از سرگذشت ایراندخت که بله دیگه فردا فکر کنم این بخش تموم بشه.
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم، روز شما و شنوندگان عزیز
قربان شما، لطف کردید. متشکرم.